أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. فلا عمل الله صلى الله عليه وسلم در این بحث که در موارد قیام، در موارد سکوت، حالت صاحبه به اماره لا به علم بجدانی آیا استفاق جاری میشه یا نه، با توجه به این خصوصیت در حکم استفاقی که موضوع یقین و شک بوده، آیا در موارد حالت صاحبه سکوت حالت صاحبه به اماره استفاق جاری میشه یا نه، اشکالی به متوجه هست از بقیه امر رو باید از این اشکال جواب داده بشه، این بود که رکن جریان استفاق یقین به حالت صاحبه هست به شک در بقا، و حال آن که در موارد سهود اماره به سهود حالت صاحبه اماره یقین به حدود نداریم. چه چیزی را میخواد استفاق بکنیم؟ حکم واقعی را بخواهیم استفاق بکنیم که یقین به حدوث نداریم. حکم ظاهری را بخواهیم استفاق بکنیم یقین به ارتفاعی بداریم. پس ارکان استفاق در این موارد تمام بود. این اشکال بود. اینجا بنا شد در مقاماتی بحث بشه. مقام اول بحث این بود که این اشکال آیا روی همه مبانی در حجیت امارات وارد میشه که دنبال حل اشکال باید بگردیم، یا این که نه جریان این اشکال مختص به بعض مبانی هست، به لا بر اساس بعض مبانی دیگر اصلا اشکال جای ورود نداره. در این قسمت نتیجه بحث این شد که اگر ما در حجیت امارات مسلک جهل علمیت به جهل طریقیت را قائل بشیم که مقدار مردم نابینی هست، بنابراین مبنا اشکال وارد نمیشه، چون ارکان استفاق تمام میشه با این تقریب که در موارد قیام حالت سابقه در موارد قیام اماره بر حالت سابقه مطلق تعبدن عالم به حکم واقعی هست. وقتی عالم به حکم واقعی هست، دلیل عالم به حکم واقعی شده، دلیل استصحاب او رو میگیره، میگه یقین سابق علم سابقش را علم به حالت سابقه را نقض نکن بگیر، ولو یقین ولو وجدانن و تکوینن نسبت به حالت سابقه یقین نداره، نهایتش ظن و گمان هست، ولی به تعبد یقین بر او پیدا شده. از بنا به مبنای مرحوم نائینی اشکال اصلا وارد نمیشه. بنابر مشهور امامیه که با قائل به مطلق طریقیت هستند، ولی ولی در موارد امارات قائل به جعل حکم ظاهری هستم، از باب جعل حکم مماثل بنابر این مبنا هم اشکال وارد می شود، هرچند مرحوم آخون تلاش فرمودن که بفرماین که بنابر این مبنا اشکال وارد نیست، ولی فرمایش مرحوم آخون تمام نبود. پس در مسالک و مبانی که اندل امامیه وجود داره، مسلک جعل علمیت بنابر این مسلک اشکال غیر وارد هست. بنابر مبنای خود مرحوم آخون که جعل منجزیت و معذریت باشه، اشکال وارد میشه، دنبال جواب باید بگیم. بنابر مبنای مشهورم ولو مرحوم آخون فرمود اشکال وارد نمیشه از اول، ولی این فرمایش تمام نبود. در مقابل این مبانی در نظر امامیه این در عامه حساب کنیم حجیت اماره از باب سببیت هست و اماره موجب تغییر حکم واقعی میشه. بنابراین این مسلک هم همونطور که در کلمات بلوانی توضیح داده شد، اگر قیام اماره را موجب حدوث مصلحت و ثبوت تکلیف واقعی بدانیم علی نحو واسطه در ثبوت، به این معنا که در موارد قیام اماره خود متعلق اون فعل که مورد اماره هست اون فعل مصلحت پیدا میکنه، ذات فعل مصلحت پیدا میکنه، ذات فعل و مطلق الفعل مصلحت پیدا میکنه. بنابر این نظر استصحاب قابل جریان هست، چون ذات فعل قبلا واجب واقعی بود، نمیدانیم که ادامه داره وجوب او یا نه. ولی اگر حتی مسئله سببیت رو قائل شدیم ولی در حدوث مصلحت و ثبوت تکلیف واقعی به قیام اماره قائل شدیم که قیام اماره واسطه در ورود هست، به این معنا که اونی که متعلق وجود می شود و اونی که مصلحت در او ایجاد میشه فعل مقید به ما و مقید هست، نه ذات فعل مقید به انه معدای اماره هست. اگر فعل مقید به این عنوان مورد حکم وجوب واقعی قرار بگیره یا مورد مصلحت بشه و مصلحت درش حارس بشه، بنابراین هم اشکال به اصطلاح جا داره که اینجا ما در این موارد نمیتونیم حکم واقعی را استصحاب بکنیم، چون اونی را که یقین داشتیم مقید با اون مقید بود و الان این مقید با اون مقید وجود ندارد. پس نتیجه این شد که در مقام اول بله چه بنابر مسلک سببیت و چه بنابر مسلک طریقیت و تخته اینطور نیست که روی همه مبانی اشکال وارد باشه، مجال جریان داشته باشه، نه، بحث به مبانی باید تفکیک کنه. حالا بعد از فراغ از مقام اول که بیان دایره جریان اشکال حسب اختلاف مبانی بود، در مقام دوم باید ببینیم آیا این اشکال نسبت به اون مبانی که وارد شده و مجال جریان داره می شود از این اشکال جواب داد و دفع می شود این اشکال یا قابل دفع نیست. خب همونطور که قبلا هم توضیح داده شد مرحوم آخون فرموده بودن که ما طبق مبنای ما ولو اشکال در بد و عم مجال ورود داره ولی ما از این اشکال جواب می دیم، یمکن ان یذب و اما فی استصحاب الاحکام، از می شود به اصطلاح فرار کرد و اشکال را رفع کرد. به چه بیان؟ فرمایش مرحوم آخور همونطور که قبلا هم اشاره شد دو قسمت داره. به حسب قسمت اول فرموده که اصلا اون چرا که کافیه برای جریان استصحاب هست اینی که شک در بقای علا تقدیر و حدوث داشته باشیم، شک در بقای علا تقدیر و حدوث داشته باشیم، نه تنها یقین به حدوث موضوعیت ندارد، حتی خود حدوث واقعی ذات حالت سابقه هم موضوعیت نداره. و اگر یقین به حدوث در ادله استصحاب ذکر شده فقط برای اینه که تعبد استصحابی را درست بکنه و تعبد استصحابی مورد پیدا کنه ذکر شده، به الا این خصوصیت نداره. اگر برای تأمین تحقق تعبد استصحابی باشه این کار از اماره هم ساخته هست. صدر عبارت مرحوم آخون اینطور اختصار میکنه، زیل عبارت مرحوم آخون در کفایه اینه که نه یقین به حدود که در ادله استصحاب ذکر شده از جهت اینه که مرآت برای یقین ذکر شده از باب طریق و مرآت برای متیقن. اون چرا که ما در جریان استصحاب احتیاج داریم ثبوت حالت سابقه هست، ثبوت حالت سابقه نه یقین به حالت سابقه. اگر کلمه یقین هم ذکر شده مثل بقیه موارد که عناوینی مثل علم، یقین، اینها طریق و کاشف مرآت نسبت به متعلقاشون هستن، اینجا هم به این عنوان ذکر شده. خب اگه مرآت لثبوت متیقن ذکر شده، خب از ذهن استفاده میشه که حدوث و ثبوت حالت سابقه موضوع هست و یقین به حدوث نقشی نداره. خب وقتی این دو شد با حجیت اماره، حجیت بر ثبوت که هست دیگه، وقتی حجیت بر ثبوت بود دلیل استصحاب در موارد ثبوت حالت سابقه به شکل اماره به شکل در بقا تمام کرد. این فرمایش مرحوم آخون، راهی که مرحوم آخون برای حل اشکال ذکر فرمودن این، آیا این فرمایش این راه تمام هست، صحیح هست یا صحیح نیست؟ به این جواب مرحوم آخون در حل اشکال، بیان مرحوم آخون در حل اشکال نسبت به این مناقشه شده به وجوهی. یک وجه از مناقشه اینه که در اینجا فرض اینه که در ادله استصحاب عنوان یقین مثل شک اینا با هم دیگه هر دوتا عقص شدن. وقتی که این عنوان عقص شده، هم بکنید شما یقین را با این که در دلیل عقص شده و ظاهر عقص هر عنوانی در خطاب اینه که خودش دخالت داره، موضوعیت داره، شما بخواید او را از موضوعیت بیاندازید، حمله بر طریقیت بکنید، این خلاف ظاهره دیگه. با وجود با امکان حفظ موضوعیت وجه نداره که این را حمله بر طریقیت بکنید. عنوان یقین و حدود، یقین اخ شده در سای زلاله اومده لات هم خود یقین بشد و عنوان، وقتی عنوان یقین اخ شده شما بخواید از این رفعیت بکنید بگید یقین به ما انهم مرآتون للمتیقن عقد شده، این ارتکاب خلاف ظاهر مصحح نداره. این اشکال به وجه اول. خب در مثل نسبت به این موارد قبلا هم توضیح داده شد در ارکان استصحاب که آیا یقین به حدود شرط یا نه، اونجا توضیح داده شد. ممکنه مثل مرحوم آخون برگرده بگه که درسته که ظاهر هر عنوانی که در خطاب عقد میشه موضوع بودن به دخالت خود او هست و حملش بر طریقیت و کاشفیت خلاف ظاهر هست، حمل بر طریقیت و کاشفیت خلاف ظاهر هست، ولی در این به حسب قاعده اولیه در کل عناوینه، ولی قسمی از عناوین هستن که در اونها ظهورشون همون طریقیته نه موضوعیت، و اون عناوین عناوینی هستن که به حسب وجود واقعی طریق و مرآت برای عملی هستن. اگر چیزی به حسب وجود واقعی طریق و مرآت برای عملی باشد در خطاب هم عقص بشه، این ظاهر در این که به نحو طریقیت عقص شده. مثلا عنوان تبیین، در عنوان تبیین، تبیین و علم، طریق، کشف، یقین، اینا از عناوینی هستن که به ذاته ها طریقیت نسبت به متعلق دارن. چون به ذاته ها طریقیت در متعلق دارن، اگه در خطابی هم عقص بشه ظاهر اینه که بما انه طریق و نقص شده. روی نصاب در آیه تبیین حتی یتبین لکم الخیل الاسود من الخیل ابیض، این در اونجا گفتن که این تبیین موضوعیت نداره، یعنی واقع تحقق خیت اسود و خیت ابیض و خیت اسود، خیت ابیض واقع تحقق و واقع خیت ابیض موضوع هست، نه تبیین بود، چون تبیین به معنی طریق نقص شده. و مرحوم آخوندم
در جواب اشکال بفرمار که اون قاعده کلی مال نوع عناوین هست، ولی عناوینی که به ذاته ها طریقیت دارن در اونها این حرف به اصطلاح تمام نیست. به عنوان یقین هم از عناوینی است که به ذات هم طریقیت داره، چون یقین به حسب وجود واقعیش در موارد یقین، این یقین خودش به این یقین نگاه نمی شود، بلکه با این یقین متیقن دیده میشه، متعلق یقین دیده میشه. خب روی این حساب اینجا حمله بر طریقیت میشه. این دو نیست که حمله عنوان یقین بر طریقیت خلاف ظاهر باشه، نه موافق با ظاهر. اشکال را به این صورت ممکنه مرموم جواب بدید، مناقشه را جواب بدید. آیا این جواب تمام هست یا تمام نیست؟ قبلا به اصطلاح مطرح شده در همون بحث ارکان یقین، ارکان استفاق، که این گفتن این مناقشه، این جواب تمام نیست. چرا؟ به جهت این که به طبعه ها بله، این در عناوین مثل یقین، مثل علم، اینها اگر در موضوع حکم واقعی عقل بشه، خب در این موارد اون ظهور این ذکر یقین در طریقیه سر جاش باقیه. ولی در جایی که در موضوع حکم ظاهری عقل میشه، با فرد این که نسبت به حکم ظاهری میتواند موضوعیت داشته باشه و در مقام بیان حکم ظاهری، اصلا موضوع حکم ظاهری شک نسبت به حکم ظاهری، چون میتواند به عنوان موضوع عقل بشه خود یقین، وجه نداره که ما رفعیت بکنیم. اون طریقیتی که طریقیت نوعیه که سبب ظهور ثانوی شده، نسبت به جاییست که در موضوع حکم واقعی عقل بشه، ولی در مواردی که در موضوع حکم ظاهری عقل شده، در جایی که در موضوع حکم ظاهری عقل شده، وجه نداره که حمل بر طریقیت بشه. این پس این نکته حمل بر طریقیت که در موارد حکم واقعی وجود داره، در مورد در مثل محل وقت خود دلیل استصحاب باشه که به عنوان تعبد و عنوان حکم ظاهری در موضوعش یقین و شک را عقص کرده، در اینجا پیاده نمیشه. اشکال اصلی اینه. پس نتیجه میشه که با توجه به این که یقین در موضوع دلیل استصحاب عقص شده، با توجه به اینکه در موضوع دلیل استصحاب یقین عقص شده و یقین هم به عنوان موضوع خود احتمال موضوعیتش فی حد نفی هست و اینطور نیست که غلبه و تعارف در طریقیت باشه، در جایی در اون غلبه و تعارف در طریقیت اینجا نمیاد تا ظهور را مختل بکنه، پس نتیجه میشه که ما اگه به ظاهر تعبیرات نگاه بکنیم میشه باید به اصطلاح حمله بر موضوعیت بکنیم. وجه نداره که بگیم یقین نقش ندارد، فقط ثبوت حالت سابقه نقش دارد. خب این در حقیقت این اگه مرحوم آخون برگرده از مناقشه جواب بده، به این جواب مرحوم آخون اشکال میشه که نه، فرمایه در این موارد تمام نمیشه. خب این یه به اصطلاح آیا این به این نه میشه مسئله را حل کرد یا نه؟ خب تا اینجا این جواب مرحوم آخون مبتلای به این اشکال اول شد. اشکال اول این بود که حمل یقین بر طریقیت بلاوجه، حمل یقین بر طریقیت بلاوجه، ولو یقین از اموری است که به ذاته ها خاصیت طریقیت و کاشفیت را دارد، ولی اینجا دیگه چون در موضوع حکم ظاهری عقد شده و مناسبت با حکم ظاهری اینه که شک یه خود این عناوین نقش داشته باشه، نمیشه ازش رفعیت کرد. در اینجا یک مطالبی هم هست که در مرحوم های صدر اینجا فرموده و تکرار مطالب قبلی هست، و این که یکی از اون مطالب اینه که اصلا این که مرحوم فرموده این تقریب مرحوم آخون برای حمل یمین بر طریقیت را ما قبول نداریم، چون تقریبی که مرحوم آخوند فرموده اینه که به اعتبار این که یقین به لحاظ وجود واقعی مرآت برای متیقن هست، از عنوان یقین که در کتاب استصحاب عقد شده حمله بر تلقیت میشه. ایشون فرموده ما این بیان رو قبول نداره، این ناشی از حلقیست که مرحوم آخوند بین عنوان یقین و واقع یقین کرده. به حسب واقع یقین که موجود تکوینا در نفس مکلفین هست، در اون ظرف بله واقع یقین تلقیت نسبت متعلق داره، ولی این چه ارتباطی به عنوان یقین، به لفظ یقین داره که در خطابات عرض شده؟ پس این راه مرحوم آخوند برای حمله بر تلقیت تمام نیست. این مناقشه مرحوم آخوند وارده که ناشی از خلط بین عنوان و خود واقع یقین، واقع یقین به مفهوم یقین. این یه مطلب که قبلا بیان شده بود که این مناقشه تمام نیست، به جهتی که همین که به لحاظ واقع، به لحاظ واقع به وجود تکوینی یقین این خاصیت را دارد که مرآت نسبت به متیقن هست، این خصوصیات واقعیه خصوصیات واقعیه از مصداق به عنوان به مفهوم در بعضی از موارد سرایت میکنه. درسته که مسبب اصلی طریقیت وجود واقعی یقینه، واقعی یقینه، ولی این معناش این نیست که طریقیت در همینجا به اصطلاح پروندهش بسته بشه، همینجا حفظ بشه و سرایت به عنوان و مفهوم نکنه، به جهت اینکه در بعضی از موارد اون خصوصیات واقعیه به دایره مفهوم به عنوان هم کشیده میشه. در اسامی مثلا در بعضی از موارد اینجور میگن که به لحاظ واقع و مسما اگر حالت جزالت و خباستی در او باشه، عنوان رو هم کسی نگاه بکنه نسبت به این عنوان هم اون حالت اشمئزاز، حالت تنفر پیدا میشه. حالا در محل بحث هم یقین هم از این قبیله، وقتی به لحاظ واقع طریقیت وجود داشته باشه، این طریقیت واقعیه موجب میشه که عنوان یقین هم اگه در یه جایی ذکر بشه او را طریق نسبت به واقع حساب بکنن. بله مصحب به اصلی طریقیت اونجا، ولی به مرحوم آخوند قبول داره که مصحب به اصلی اونجا، ولی در این حال میگه از اونجا به عنوان هم سرایت کنید.
فرمایش آخوند با اون کلام قبلش که جوابی داد به شیخ لازم بود نفت
رو باید مرحوم شیخ فرمایش احتقام متیقن پیدا کنید. بله این میاد، حالا این دیگه جلو همین این جزء اشکالاتی که در اینجا به مرحوم آخوند شده این، اون یه اشکال دیگه. الان فعلا این اشکال این یه اشکال بود که این حمله این برخلاف ظاهره، ولی اونم جزء اشکالات میاد. خب اینجا یه از مرحوم آخوند این بود که اینجا نکته حمله بر طریقیت اونی که مرحوم آخوند فرموده نیست، چون مرحوم آخوند به لحاظ طریقیت ذاتی یقین نسبت متیقن خواست بگه و ما اشکال میکنیم به مرحوم آخوند که طریقیت ذاتی مال واقع یقینه نه مال عنوان یقین. چرا شما محل بر عنوان یقینه، اونی که طریقیت ذاتی داره واقع یقینه، اینا به هم ارتباط نداره. اینا ماشی از فرق. این یه مطلب که قبلا هم مطلب دیگه اینه که ایشون فرمودی که ما در اینجا این مدعا رو قبول میکنیم که یقین موضوعیت ندارد، طریقیت دارد. اونی که در حقیقت دخیل در جریان استصحاب هست ثبوت حالت سابقه هست، نه یقین به حالت سابقه، ولی نه به بیان مرحوم آخوند، به بیان دیگر. بیان دیگر هم بود که قبلا هم اومده، اخیرا هم تکرار شده بود، به اون این بود که ما در دلیل ادله استصحاب دو دسته دلیل داریم. یه دسته دلیل مثل سرهای زراره هست که درش عنوان یقین اومده، دسته دوم روایاتی است که درش یقین به حادث سابقه عقد نشده، مثل روایت ابن سنان که نگه اعرته و هو طاهر، امام نفرمود که و انت متیقنون به طهارتی، فرموده با هو طاهر. این بله چون روایات دو دسته هستن، به به قرینه روایات دسته دوم ما رفعیت میکنیم از ظهور روایات طایفه اول در موجودیت. ظهور روایات طایفه اول در موجودیت درسته، منتها وقتی قرینه بیار باید رفعیت بکنیم. اینم پس مدعای مرحوم آخون را فرموده ما قبول میکنیم، ولی با این بیان، نه به بیان قبلی. این که طایفه دوم قرینه میشود یا قرینه نمیشه، این بحثش هم قبلا مطرح شده بود که اینجور جمع کردن تمام نیست، چون این جمعی که ایشون فرموده که ما به قرینه طایفه دوم رفعیت از طایفه اول میکنیم، این یکی از انهای جمع محتمل در این مقامه. راه های دیگه برای جمع هست، این که بگیم که هر دو تا با هم دیگه عقد شده باشه، یا اینکه همین یقین عقد شده باشه و اون دومی رو حمله بر او بکنیم، به جهت اینکه در این موارد خود روایات، لسان روایات ظاهر در این جهت هستن که تکیه روی یقین به عنوان امر مبرم مستحکم میشه. خود یقین خصوصیت داره در تعبد استصحابی، به جهت اینکه امر مبرم مستحکم در مقابل شک قرار داده شده، چون یقین در مقابل شک مبرم هست، روی این حساب نباید نقض بشه. عنایت روی خود یقینه، نه اینکه متیقن در فقط دخیل باشه و یقین دخیل نباشه. خب این قسمت پس از کرکر فرماشات مرموم آیستر که یه قسمت که یک مطلبش مربوط به اشکال به مرموم آخون بود، یه قسمت هم اثبات مدعای مرموم آخون ولی از طریق دیگر. هر دو قسمتش، هر دو مطلب محل مناقشه بوده. خب تا اینجا در حقیقت بله نتیجه این شد که اشکال اولی که به مرحوم آخون وارد شده این بود که عنوان یقین و شک در تعبد استصحابی در ادله استصحاب عقد شده و ظاهر هر عنوانی اینی که به نحو موضوعیت در خودش دقیق باشه حملش بر طریقیت خلاف ظاهر است. با وجود این چطور میتونیم هم بله چطور مرموم آخون فرموده که یقین موضوعیت نداره و اونی که موضوعیت داره ثبوت حالت سابق هست؟ این اشکال اول، که این اشکال اول به این صورت نسبت به فرمایش مرموم آخون مسجل شده. اشکال دوم که به مرموم آخون شده در این جواب که بله که یقین بله یقین به حالت سابقه موضوعیت ندارد، یقین با حالت سابقه موضوعیت ندارد، اونی که موضوعیت دارد خود حالت سابقه هست، خود حالت سابقه هست، یا به تعبیری که به توضیحی که خود مرحوم آخون دادن مفاد دلیل استصحاب و مفاد تعبد استصحاب برمیگرده به ملازمه بین حدوث و بقا، برمیگرده به ملازمه بین حدوث و بقا. و دلیل استصحاب ملازمه بین حدوث و بقا را دلالت داره، چون در موارد ثبوت حالت سابقه اصل حدوث با اماره ثابت شد، اماره حجت بر حدوث شده، وقتی اماره حجت بر حدوث شد دلیل استصحاب ملازمه بین حدوث و بقا را دلالت کرد، به ذم دلیل استصحاب به دلیل امارهی که حدوث را دلالت کرده، مثلا در مثال نجاست ماهی متغیر، به نجاست ماهی متغیر این وجود تغییر اماره گفت در اون حال نجس هستی، حدوث نجاست را دلالت کرد. ذم دلیل استصحاب به دلیل اماره اختضا میکنه که دلیل اماره همونطور که حدوث را دلالت کرد بقا را هم دلالت بکنه، منتها دلالتش نسبت به حدوث از باب حکم واقعی هست، دلالتش نسبت به بقا از باب حکم ظاهری هست، چون به ذم دلیل استصحاب که ملازمه بین حدوث و بقا در مقام ظاهر را دلالت کرده. وقتی اون لب تعبد استصحابی حکم ظاهری شد، جمعش به دلیل اماره که از جمعش در حقیقت دو امر، این جمعش از باب زمیمه دو امر هست برای نتیجه گرفتن، از باب این که نتیجه تابع اخص مقدمات هست، عملا حکم به بقا میشه حکم ظاهری. فرمایش مرحوم آخوند در متن کفایه نسبت به این فرمایش اشکال شده. مرحوم آخوند فرموده که این که در عبارت مرحوم آخوند اومده که دلیل استصحاب ملازمه بین صعود و بقا، بین حدوث و بقا را دلالت میکنه، این حرف صحیح نیست و قابل قبول نیست. چرا؟ به جهت اینکه سوال میکنیم از مرحوم آخوند که این ملازمه ای که شما میگید مفاد دلیل استصحاب هست، آیا مقصود از این ملازمه ملازمه واقعیه هست یا مراد ملازمه ظاهریه بین این دو هست؟ اگه مقصود از ملازمه ملازمه واقعیه باشد که دلیل استصحاب، دیگه هر چیزی که حادث شد ملازمه دارد حدوث با بقای اون شی واقع، اگه این باشه، اشکالی که به این شیق وارده اینه که اولا این مخالف با واقع هست، به جهت این که به لحاظ اشیای مختلف که ما حساب بکنیم این دونیست که حدوث این اشیا ملازم با بقا باشن واقعا، بلکه اشیا از نظر بقا مختلف هستن در غایت اختلاف. بعضی از اینها در یک آن فقط موجودن، بعضی یه ساعت میمونن، بعضی یه روز میمونن. این دونیست که بقا نسبت به ظرف شرط، بقا شیء متیقن نسبت به ظرف، نسبت به آن بعدی که محل شک شده، این دونه که وجود ملازمه واقعی وجود داشت. این یک، پس در شرط اول یه اشکالی که وارد میشه اینی که اصلا امر، این امری مخالف با واقع، قطع به خلاف داشت که واقعا اینجور نیست. اشکال دوم که این شرط اول وارد میشه اینی که اگه شما اینجور بگیرید از دلیل استصحاب میشه از باب از اماره دیگه دلیل استصحاب میشه اماره، به عنوان دلیل برای حکم ظاهری نمیشه، چون دلیل استصحاب صحیح زراره دلالت کرده است بر این که بین حدوث واقعی و بین بقای واقعی تلازم. خب وقتی که اینطور شد، خود این دلیل، این صحیح زراره دلالت میکنه بر بقای در واقع، نه بقای ظاهر. پس دلیل استصحاب میشه، یعنی صحیح زراره میشه دلیل بر حکم واقعی، شبیه اون ملازمه میشه که بین قصر صلات و افطار روزه، من قصر افطره و من افطر قصره. خب اونجا این دلیل دلالت میکنه بر این که هر جا تقصیر صلات باشد واقعا، اونجا روزه هم افطار میشه، هر جا افطار باشه روزه. خب اونجا چجور اونجا ملازمه واقعیه هست و این دلیل میشه دلیل بر حکم واقعی؟ وقتی دلیل بر حکم واقعی شد، اون اماره ای که حدوث را دلالت داره به ذم این وجود واقعی اون بقا را باید دلالت داشته باشه، نتیجه میشه که بقا به وسیله اماره ثابت شده باشه، اون بقای واقعی ثابت شده باشد، نه بقای ظاهری. پس شرط اول که مراد از ملازمه ملازمه واقعی باشه، محظور دومش اینه که این احتمال سر در میاره از اماره بودن استصحاب که در استصحاب حکم واقعی بیان بشه و ذم او به دلیل اعتبار امارم در مجموع حکم شی را واقعا بیان بکنه، بقای حادث را واقعا بیان بکنه. به این خلاف اونیست که مورد بحث و متوقع هست و مفروض بین اطراف نزاع هست، چون فرض اینه که ما دلیل استصحاب رو به عنوان استصحاب رو اصل عملی میدونیم، به عنوان اصل عملی حکم ظاهری را دلالت داره، دیگه نباید از او انتظار اثبات حکم واقعی را داشته باشیم. این اشکال، پس این در صورتی است که مراد از ملازمه ملازمه واقعی باشه. شق دوم این بود که مراد از ملازمه ملازمه ظاهریه باشه. ایشون فرمود به این شق دوم هم نمیشه ملتزم شد. چرا؟ چون اگه ملازمه ظاهریه باشه معناش اینه که اگر چیزی حادث شد، ملازمه ظاهریه بین حدوث هر شیئی و بقای هر شیئی باشه، اگه مقصود این باشه، این یه لازمه باطلی داره که به این لازم نمیشه ملتزم شد. لازمش اینه که اگر در یک جایی تنجز حادث شد باید تنجز باقی باشه دیگه. تنجز اگه حادث شد باید تنجز باقی باشه، چون این دلیل میده هر جا امری حادث شد در ظرف ظاهر باقی هست. خب تنجز اگه در یه موردی حادث شد باید بقاءً هم تنجز وجود داشته باشه و این امریست که قابل التزام نیست حتی اند مرحوم آخوند. چرا؟ چون مرحوم آخوند هم قبول داره که در موارد علم اجمالی در جایی که در ابتدای امر مکلف علم اجمالی داره و معلوم بالاجمال مردد بین دو طرف هست، ولی بعد از علم اجمالی علم تفصیلی به تکلیف در بعض الاطراف پیدا میشه، در اون موارد این معلومه. در اینجا دیگه بعد از علم تفصیلی اون علم اجمالی قبلی دیگه به تمجیزش باقی نمیماند. این علم اجمالی تا وقتی که علم تفصیلی نیامده بود منجز بود، اما بعد از آمدن علم تفصیلی از تمجیز میفته. اگر مفاد دلیل استصحاب ملازمه ظاهری بین حدوث کل شیء و بقای او باشه، لازمه اون حرف اینه که در اینجا هم در علم اجمالی که منجز بود حدوثاً بقاءً هم باید منجز باشه، با حالی که این را هیچ کسی قبول نداره، از جمله خود مرحوم آخوند قبول نداره، چون خود مرحوم آخوند هم از کسانیست که در جواب استدلال اخباریی برای وجوب احتیاط به علم اجمالی، مرحوم آخوند فرموده بودن که ولو ما علم اجمالی به ثبوت تکالیف در موارد داریم، ولی این علم اجمالی با علم تفصیلی به وجود تکالیف در دایره امارات معتبره منحل میشه و بعد از انحلال دیگه علم اجمالی به تمجیدش باقی نیست. خب و اینجا با شک میشه، شک بدوی، باید مراجعه به فراحت میکنیم. این اشکال بله. پس اگر ملازمه ظاهری باشه باید به این لازم هم مرحوم آخوند ملتزم باشه، با حال اینکه این لازم را هیچ کسی نمیتونه ملتزم بشه، از جمله خود مرحوم آخوند. پس این فرمایش مرحوم آخوند که مفاد تعبد استصحابی جعل الملازمه هست بین حدوث و بقا، در هیچ یک از این دو شقش تمام نبود. نه شق اول که مراد از ملازمه ملازمه واقعیه بود، نه شق دوم که مراد از ملازمه ملازمه راهی. این اشکال مرحوم آخوند به مرحوم اشکال مرحوم آیبویی به مرحوم آخوند. آیا این اشکال تمام هست یا تمام نیست؟ از این اشکال جواب داده شده که مرحوم آخوند در اینجا بفرمایید که ما شق اول رو قبول نمی کنیم، شق دوم رو میگیم. ملازمه واقعیه که نمیگیم، ملازمه ظاهریه هست، چون استصحاب را به عنوان اصل عملی قبول داریم. ولی اونی را که ما میگوییم اینه که اگر حدوث ثابت باشد و در یه جایی ملازمه ظاهری هست، یعنی بقای اون حادث هم تنجز داشته باشه، بقای اون حادث هم ثابت هست، یعنی تنجز داره. خب اینجا در اون مثال علم اجمالی این قاعده نقض نشد. چرا؟ چون در مثال علم اجمالی اینجا این علمی که قبلا وجود داشت قبل از علم تفصیلی، بعد از آمدن علم تفصیلی، الان که نگاه بکنیم نسبت به حدوث الان تنجیلی نسبت به حدوث وجود نداره. مرحوم آخوند در ملازمه ظاهریه میفرماید که هر جا حدوث تنجز داشته باشد بقا هم تنجز داره. در مثال علم اجمالی بعد آمدن علم تفصیلی الان اون حدوث تنجس داره نداره. اگر تنجس حدوث را در اون زر کسی بپذیره، باید تنجس بقا را هم قبول، تنجس به حسب بقا را هم قبول بکنه. ولی چون در اونجا حدوث تنجس نداشت، بقا هم معنا نداره که تنجس داشته باشه. پس اینطور نیست که لازمه شرط دوم که ملازمه ظاهری باشه، لازمه شرط دوم التزام به بقای تنجیز علم اجباری بعد قیام علم تفصیلی باشه. نه، این دوتا با هم دیگه مرتبط نیست.